أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه سيد الأولين والآخرين الذي بعثه الله رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. وأجل اللهم فرجهم وسهل اللهم أمر خروجهم وزهورهم وأهلك اللهم أعداءهم ولعن اللهم من آذاهم وغصب حقوقهم و انکر فضائلهم. شب 25 ماه شوال مصادف با شهادت مظلومانه قرآن ناطق امام صادق سلام الله علیه عذاب و مصیبت رو پیشگاه صاحب العذاب بقیت الله فی العالمین ولی الله الاعظم آقا حضرت مهدی تسلیت و تعزیت عرض کنیم با صلوات بر حضرات محمد و آل محمد. خدا به دل شکسته فردای موسی بن جعفر اشک دیدگان امام کاظم در عزای پدر مظلومش هر آنچه که در این شب و روز عزا به خوبان و پاکان و محبین اهل ولا و محبت مرحمت می‌فرماید کرامت کند، همه ما رو فدای اهل بیت عصمت و طهارت کند، صلوات دیگری عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حقیقتاً گفتگو راجع به مقامات و ابعاد شخصیتی امام صادق سلام الله علیه در چهارچوب زمان و حوصله و توان و استعداد افراد عادی گنجاندنی نیست و نه فقط این یک ادعا از تریبون محبین و پیروان صاحب امشب باشد، بلکه صراحت گفته های دیگرانی است که خودشون رو در منصب امامت و فقاهت جامعه اسلامی در غیر مسیر و مدرسه اهل بیت می دونستند. با دقایق مختصری که امشب حول این موضوع مهم بناس با هم گفتگوی رو داشته باشیم، من به یک زاویه از زوایای مهم شخصیت امام صادق سلام الله علیه و آثار وجود مقدس حضرت در عصر خودش و تا امروز استمرار اون اثر میپردازم. ما گاهی اوقات میشنویم که اگر خون امام حسین و زلزله وجدانی که در اجتماع امت اسلامی از بعد از شهادت امام حسین ایجاد شد نبود، لا سلا ولا سام غریبان و بعید. این ریشه صوم و صلات و حج و زکات بود که رفته رفته کنده می شد. اگر یک یاداوری در ضمیر به خواب رفته امت اسلامی پیدا نمی شد، اونم نه هشدار و یاداوری عادی، امتی که با منومات و خواباورهای بسیار عمیق و سنگین به خواب رفته، با یه هشدار کوچک دیگه نمی شد از خواب بیدارش کنند. شما یه وقت با کسی مواجهید که به خواب طبیعی رفته صداش میزنید، یه وقت کسی که هم طبیعتا ساعت خوابشه هم خستگی مفرطی برش عارض شده تکونش میدید، یه وقت میدونید که داروی خواباور مصرف کرده باید با ترفند دیگری از خواب بیدارش کنید، با کسی مواجه میشید که رفته رفته به حال اغما در آمده، در صفحات گذشته تاریخش به دختر پیغمبرش جسارت شده و به خودش نیامده. مصحف‌های قرآنی به اسم نسخه واحد نوشتن سوزانده شدند و یک نسخه واحد با حذف تفاسیر و توضیحاتش منتشر شده، بیدار نشدند. شخصی مثل معاویه در حکمیت عدل مطلق رو از خلافت منع و سلب کرده و خودش رو بر منصب نشونده، از خواب بیدار نشدند. امتی که خطبه قراء شقشقیه امیرالمؤمنین رو شنیدند و کماکان در مسیر حکومت بنی امیه طی طریق میکنند، نیاز داشتند به یک زلزله فکری، یک هشدار مهم متفاوت وجدانی که با چشم خودشون ببینن نه، خطی که از بعد از رسول خدا منحرف شد تا منتها درجه ظلم و انکار وحیانیت پیش میره، تا جایی که سر حسین منی و انا من حسین بر فراز نیزه ها مشاهده بشه. حقیقتاً اگرچه این کلام از بس تکرار شده دستخوش غفلت شده، اما جزء مهمترین واقعیت‌های تاریخی این امته. قتل الحسین اگر پیش نمی آمد و اگر امام حسین مسیری جزین رو انتخاب می کرد، برای تتمه هوشیاری که در کالبد امت بود کاری نشده بود و اغما به مرگ کامل منجر می شد. دیگه این امت رو نمی شد با یه امر به معروف ساده زبانی یا با یه هشدار، با یه تعذیر و تأدیب از خواب بیدارشون کرد. اینا فقط و فقط باید مواجه می شدن با واقعیت آثار حرکتی که از سقیفه شروع شد، تا با چشم خودشون ببینن بله، سر فرزند پیغمبر جدا میشه و دخترانش اسیر میشند. باید گوش مردم مدینه فقط صدای بشیر ابن جزلم رو میشنید که یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین و فدمو این مدرارا، الجسم منه به کربلا مدرجو و رأس منه علا القنات یدار. مردم یثرب و مدینه دیگه این شهر جای سکونت و زندگی نیست. چرا؟ قتل الحسین فدمو این مدرارا، خبر دارید که سید و سالار شهرتون رو کشتند، وقتشه که باران دیدگانتون سیل رو بر شهرتون جاری بکنه. که راوی میگه مدینه بعد از اعلام بشیر ابن جزلم در شهادت امام حسین شد مثل روزی که پیغمبر عروج ملکوتی پیدا کرده بود. مدینه شد به حالی که آقا و خانم، کنیز و غلام، صغیر و کبیر، مسلم و نصرانی و یهودی از خانه ها بیرون می آمدند و به سمت مسجد پیغمبر با جمله وا حسینا حرکت می کردند. یعنی تا دیروز که امام حسین بود و می شنیدند، از خواب بیدار نشدند، متوجه نشدند که دوباره یک جریان می خواد اصل شرافت و انسانیت رو از عرب بگیره. اما راوی میگه شد مثل روزی که با فقدان پیغمبر مواجه شدند. یعنی تنها منبه در مقابل اون منومات، تنها هشدار رسمی برای از بین بردن اون حال اغمای رو به مرگ، همین مصیبت بزرگ و به عینیت رسیدن خباثت‌های سقیفه به بعد بود. اما عصر امام صادق سلام الله علیه اگرچه خط سقیفه و ما بعدش در بنی امیه و بنی عباس رنگ جدیدی به خودش گرفت. میدونید ظالمین و مستبدین همین که متوجه میشن دست ظلم و استبداد داره خونده میشه، ذات ظلم که عوض نمیشه، ذات فساد و استبداد که تغییر پیدا نمیکنه، اما برای اینکه بتونه بمونه لباسش رو عوض میکنه، شیوهش رو تغییر میده. اونی که میخواد از مردم جامعه سوء استفاده کنه، یه روز با تقلب در کالاها این کار رو انجام میده، یه روز با قتل و غارت رسمی و علنی این کار رو انجام میده، یه روز با نجات پرستی این کار رو انجام میده. روزی که دید تمام این خطوط شناخته شدند، مردم ناراحت از این که چرا شبکه بهداشت و درمان ندارند، چرا مؤسسات آموزشی ندارند، چرا مؤسسات تعلیمی و تربیتی و توریستی و گردشگری ندارند، میگه خب خیلی خوب، اینا برای این که من رو تحمل کنند باید براشون این دستگاه ها و جریانات رو درست کنم. میشینه فکر میکنه، برای بقاء خودش میگه همه رو ایجاد میکنم، ولی این بار ظلمم رو تو همین خواسته ها میگنجونم، براشون شبکه درمان درست میکنم، اما از طریق بیمارستان ها و داروخانه ها همون سرقت ها و چپاول ها رو انجام میدم. حالا نظام توریست گردشگری میخواند و نیازشونه، جایی که بهشون خدمات ندم تا بتونم امکاناتشون رو در اختیار و انحصار خودم نگه دارم، شبکه گردشگری ایجاد میکنم، ولی خواسته ها و سرقت هام رو در پوشش خدماتی که خائنان ارائه میدم تأمین میکنم. شکل ظلم بنی امیه بعد از شهادت امام حسین بی تردید عوض شد. دیگه حکومت های بعد هیچ وقت تن به معرکه‌ای مثل شهادت امام حسین ندادند، تا جایی که وقتی هارون با اون همه خونخاری ها و خونریزی ها و ظلمی که سالهای متمادی در حبس امام کاظم انجام داده بود، یکی از برمکی ها بهش گفت هارون، موسی بن جعفر کشته شد، به تخته چوبی هم به مقابر قریش بردید و دفنش کردید، اما هادا ولده علی یجلس فی المدینه و یعلن جهرن انه امام الحق و لیس غیره بحق. هارون خبر داری؟ پسرش علی ابن موسی رضا بعد از شهادت پدرش مدینه نشسته و به صورت علنی و آشکارا اعلام میکنه من امام حقم و غیر از من هر کس ادعای امامت میکنه ناحقه. خب میدونید واقفی ها این رو یک مقابله برای خودشون، اسماعیلی ها، گرچه ما این چالش ها رو در زمان امام رضا داشتیم از آغاز امامتش، اما موضوع عمیق‌تر و وسیع‌تر از این قصه بود و از عجایب امامت امام رضا علیه السلام در کتب کلامی یکیش همینه که امام رضا سلام الله علیه به خلاف سیره ائمه قبل که حتی اعلام موضوع امامت حقشون و انکار امامت‌های دیگران رو در بین دوستان و در لفافه ها بیان میکردن، اما امام رضا از روز اول علنی، تا جایی که بعض از فقها شیعه اثناعشری با عنوان سؤال و استفسار به امام رضا گفتن آقا این هارونه که دیروز پدر شما رو با دسیسه ها به قتل رسوند، اینا همون بنی عباس و خانواده سلطنتی عباسی هند که امام صادق رو مسمومش کردند، شما خودتون رو در معرض بزرگترین خطر با این اعلام امامت، اونم تو عصر هارون قرار میدید. این جمله معروفی که هم شیخ صدوق هم شیخ مفید نقلش کردن، امام رضا می فرمود که جدم رسول خدا رو هم بهش می گفتن ابو جهل و ابو سفیان هستند، اعلام نبوت بکنید سر از بدنتون جدا می کنند. جدم می فرمود لو نقصت من شعریش من رأسی شعره لستو به نبیین. می گفت بشنوید، اگر ابو جهل و ابو سفیان تونستن یه مو از سر من کم کنن، من پیغمبر نیستم. من هم امروز به عنوان وارث پیغمبر به شما میگم اگر هارون یه مو از سر علی ابن موسر رضا کم کرد، من امام نیستم. از برهانهای واقعی و معاجز عینی امام رضا یکیش همین موضوع اعلام امامت در عصر هارونه و فرمود که از من خائف نباشید، هیچ تهدیدی متوجه من نیست. و تا زمانی هم که هارون مرد، امام رضا سلام الله علیه در نهایت امنیت در مدینه درسشو داشت و حضورش هم یک حضور محسوس ملموس بود. اون شخص برمکی به هارون در سفر حجی که آمده بود کنار حجر گفت تو اینجا قسم نخوردی که اگر یک علوی ادعای امامت بکنه بعد از موسی بن جعفر گردنش رو میزنم؟ جمله هارون رو بشنوید، ماهیت ظلم عوض نشده اما شکلش تغییر کرده. گفت کفانا دم و ابیه، گفت خون پدرش برای متزلزل کردن پایه های حکومت ما کفایت میکنه. از اینجا به بعد در مقابل بنی هاشم حتی نمیتونیم به اون شکنجه 14 ساله عجیب و غریب تامورها طرف بشیم. فکر یک کنترل دیگه باشید. و میدونید هوشمندانه ترینش در عصر مأمون با امام رضا علیه السلام که حتی قالب رو بردن به سمت ولی عهدی. ظالمین ماهیت ظلمشون تغییر نمیکنه. اونی که متفاوت میشه در ادوار مختلف اینه که به فراخور حال شکل ظلمشون رو تغییر میدند. الان شما در دنیا میبینید دیگه نمیتونه کسی شعار نجات پرستانه راجب سیاه و سپید بده حتی در دل ایالات متحده، اما کماکان با تغییر سیاست ها بدتر از نجات پرستی گذشته امروز وجود داره. نمیتونن بگن ما در یک کشور دانشگاه درست نمی کنیم یا وزارت بهداشت در فلان کشور دیگه ممنوعه. میگه باید باشه، اما از دانشگاه ضد اهداف عدالت خواهانه و به نفع سلطه حاکمه استفاده کنم. شبکه بهداشت باید باشه، اما باید جوری سیاست گذاری بشه که من به مقاصد ظالمانه خودم، به انحصارهایی که میخوام، به اموالی که میخوام برسم. شکل ظلم بنی عباس با بنی امیه متفاوت بود. دیگه اون شمشیر برانی که به ران امام حسن و به حنجر ابی عبدالله گذاشتن تبدیل شد به سیاست‌های مسمومی که بتونن با اسم علم و عدالت و نماز و عبادت سر نماز و عبادت و علم و فقاهت رو ذبح کنند. دیگه کسی مثل یزید جهارن اجلکم الله سگبازی و میمونبازی و مجالس و اونچنانی نداشت، نه اتفاقا فقها رو دعوت میکردن، خطبا رو میگفتن بیان، تا جایی که مأمون الان در کتب فرق اسلامی میبینید که او رو فقیه اهل بیت میدونندش که عباسی ها از بنی هاشمه. و مدحی که برای مأمونه بیشتر مدح علمی و ادبیه. مأمون به اونجا رسون که تا مدتها در رسای امام رضا علیه السلام مرثیه سرا دعوت میکرد تا بگه من متهم به قتل نیستم. مثل فردا منصور دوانیقی در کاخ خودش در بغداد، همین که شهادت امام صادق رو قاصد براش آورد، با اینکه خود منصور سما به والی مدینه رسونده بود و روز شماری میکرد که خبر قتل حضرت رو به بغداد بیارند، اما نوشتن امامش رو تو دهلیز کاخ زمین زد و فریاد میزد هیهات ولی مثل جعفر ابن محمد. دیگه مادر روزگار دامنش به مولودی مثل امام صادق سبز نخواهد شد، و اشک میریخت. ظلم و قتل کماکان وجود داره، اما شکلش تغییر کرده تا جایی که غبار اتهام رو هم دیگه خلیفه قاتل ظالم نمیخواد متحمل بشه و به هیچ وجه نمیخوان در علن مسئولیت اقدام مخالفت با ائمه شیعه رو هم تو نامه عمل خودشون در اجتماع به دوش بکشند. منصور از اعمالی که انجام داد گفت ما با علم مخالفت نمی کنیم، مدارس علمی تشکیل داد. تا زمان مستنصر بزرگترین دانشگاه فقهی و علمی دولت‌های اسلامی که در ضمن کتب تمدنی الان مدرسه مستنصریه رو می نویسند، منتها شرط کردند که 4 رکن بیشتر تو این مدرسه علمی و فقهی که گواهی های معتبر برای قضاوت، برای امامت، برای افتاء، برای هر گونه اظهار نظر دینی فقط از مستنصریه صادر می شد. 4 رکن داره. یه گوشه باید بر اساس مذهب شافعی، گوشه ای مالکی، گوشه ای حنفی، گوشه ای حنبلی. خود به خود به اسم علم جریان علمی رو منحرف کردند. گفتند ما که نمیتونیم بگیم مردم دنبال احکام و شرایع نرند، ما که نمیتونیم بگیم فقها راجع به حج و زکات و جهاد اظهار نظر نکنند، اما یه جهادی رو تعریف کنن که تقویت حکومت رو بکنه، اما یه نمازی رو و یک خطبه خوانی رو ترویج بکنن که پایه‌های منصور دوانیقی و حکومت بنی عباس رو تقویت کنه. این کثیف‌ترین سیاستی است که از بعد از سقیفه با شعار حسبنا کتاب الله شروع شد. ظاهر شعار فریبنده و براق و لماع کتاب الله، اما باطنش حذف محتوا و حقیقت کتاب الله. به شکل دیگه الان منصور دوانیقی به ابو حنیفه میگه تو مفتی اعظم باش، کی گفته من با فتوا مشکل دارم؟ کی گفته من با اظهار نظر فقها مخالفم؟ کی گفته من برای فقیه در دولتم شأنی قائل نیستم؟ باش. کی گفته من با مدرسه و تربیت نسل جدید از محصلین علوم دینی مخالفم؟ باش، مدرسه‌ام برات میسازم، موقوفه هم براش قرار میدم که بهترین نحو تأمین مالی بشه. اما ابو حنیفه کاسه جایی میره که قدح برگرده. یه 40 تا سوال طرح کن تو یکی از مقطعهای تاریخی، اینم اجرت و پاداشش. این سوالها میخوام تو مجلس مناظری که همه طبقات علمی دعوت میشن امام صادق هم باشه جوری طراحی بشه که از عهده جواب بمونه. او میخواد فلبداهه بیاد جواب بده، ولی تو فرصت داری بری فکر بکنی. یعنی تو این مقوله منصور یه قدری میشه گفت که در شیطنت عقبتر از یزید ابن معاویه است، چون یزید وقتی در مجلس شام امام سجاد اشاره کردن به منبر مسجد اموی و فرمودن که از این چوبا بالا برم و کلماتی بگم که رضایت خدا درش باشه و نه سخط الرب. یزید ممانعت کرد. فقها دمشق به یزید گفتن که حالا چه اشکالی داره یه چند کلمه هم صحبت بکنه، اتفاقا بهتر تو میشه. آخه کسی که الان نه تسلط به مجلس داره نه مخاطب رو میشناسه، اونایی که با سخن و مصاحبه ها در عرصه اجتماع آشنا هستن میدونن که این مؤلفه ها همه مؤلفه های مهمه. خب امام سجاد هم غریبه، هم جامعه دمشق جامعه‌ای هستند که مثل بت معاویه و آل معاویه رو میپرستند، هم امام سجاد داغداره، هم از اسارت برگشته، هم تحقیر شده، هم الان خانواده و مخدرات حرمش محقرتن گوشه ای نشستن. و فقها با خودشون مقایسه کردند، هنوز نفهمیدن که لا یقاس به آل محمد احد معناش چیه. گفتن چه اشکالی داره، حالا چیکار میتونه بکنه کسی با این حالات و اوصاف؟ یزید گفت شما اینا رو نمیشناسید، به خدا قسم علم و فصاحت و بلاغت رو با شیر از مادرانشون میگیرند. یعنی من قصه مفتزح شدن ابو سفیان و پدرم معاویه رو توسط پدرش امیرالمؤمنین و جدش رسول خدا بارها شنیدم. تو خونه ما نقل و نبات محفل فرزند پروری جنگ های دیرینه بین ما و بنی هاشمه، ولی شما فقها نمیشناسید. یعنی با زبان بی زبانی داره بهش میگه همه چیز تو قرآن خوندنهای شما و مجالس سر و کله زدن ضرب زیدانتون نیست، یه حقایقی وجود داره که تو کاغذ خوندن و کتاب خوندن وجود نداره. یه رجالی رو خدا در عالم قرار داده که لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله، اینا از یه خونه هایی میان که فی بیوت اذن الله ان ترفع، که رفعتشون و عظمتشون خدادادیه نه کتاب دفتری. گفت به خدا از منبر پایین نمیاد الا به فضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان، و همونم شد. این خطبه امام سجاد از 7 دقیقه خیلی کمتر میشه با هر چقدر تأنی و طمأنینه شما بخواد بخونید، ولی با دقایقی مختصر در مسجد اموی جو رو کاملا منقلب و بر علیه بنی امیه کرد. تا وقتی اشاره به قتل امام حسین بعد از خطبه امام سجاد با چند جمله کردند، داد از نهاد مخاطبین قسی القلب مجلس اموی شام بلند شد. ولی منصور گویا هنوز این شیطنت رو پیدا نکرده. به ابو حنیفه گفت سوالاتی طرح کن که تو میشینی فکر میکنی، زحمت میکشی و امام صادق میخواد بیاد فی البداهه جواب بده. یه دونه از این سوالا رو هم نتونه جواب بده، این هیمنه شکسته میشه. و من با این جمله خیلی کار دارم و میخوام تأکید کنم، هیمنه برای چه کسی؟ تو چه معادله ای؟ یه معادله نابرابر. منصور دوانیقی شهر بغداد رو ساخته، کاخ سلطنتی داره، ارتش مهم اون روز دنیا نزدیک نصف کره زمین رو در اختیار داره، تمام محاکم قضایی تحت امر اوست، ولی جعفر ابن محمد یه خانه معمولی با یه معماری کاملا بومی در گوشه مدینه، نه بانکی، نه مؤسسه مالی، نه ارتشی، نه یه دفتر سیاسی توی گوشه از دنیا، نه یه مؤسسه، هرچه که هست همین خانه است. و هر بار خانهشو تفتیش میکردن یه سجاده و چند تا کتاب قدیمی به یادگار مانده از پدرش. اصلا معادله طرفینش برابر نیست که منصور بخواد حساب ببره و بگه میخوام هیمنهشو تو کاخ من ابو حنیفه با این خرجا بشکنه. میشه فهمید که قصه فقط همین ظواهری نیست که تاریخ نقل کرده. یه حسی در سلطان و رعیت نسبت به امام صادق حاکم بوده که کلمات قدرت انتقالش رو در کتب تاریخی ندارند. این عقول و قلوبند که باید قرائن و کنار هم بگذارن تا بفهمن که امام همون شخصیت با عظمتی است که بخع کل متکبر لطاعتکم، تا متوجه بشن که نه، با وجود کشوری و لشکری ذل کل شیء لکم. ابو حنیفه میگه من سؤالها رو طرح کردم تو مجلس آراسته سلطان عباسی هم نشستم، سیاست هاش هم از قرائن منفصله میشه استفاده کرد، به حاجب و دربان دستور داده پرده رو کنار نزنید، احترامش نکنید تا محقرن وارد مجلس بشه و هیمنه جو سلطانی او رو بگیره. اما این جمله جمله ابو حنیفه است، میگه وقتی امام صادق وارد شد با همون ملابس بیالایش همیشگیش، بدون پسرو و پیشرو، والله دخلتنی منه حیبت لم تداخلنی من ابی جعفر المنصور، میگه به خدا قدمهای با محابتش رو که فرزند پیغمبر برمی داشت چنان هیبتی از امام صادق قلب من رو میلرزوند که من نسبت به سلطان عباسی که در کاخش نشستم همچی حسی رو نداشتم. هر دوشون با هم در این فهم مشترکن که امام صادق هیمنه داره. این هیمنه امام صادقه که مثل خون جدش سید الشهدا در ضمیر خاص و عام یک زلزله وجدانی ایجاد کرد. من و شما الان اینجا نشستیم میگیم ابو حنیفه بود و مفتی اعظم حکومت بود و رفت، و خب چون بالاخره زاویه فکری و مذهبی هم داریم معمولا با یه استخفافی از کنار اسمش عبور میکنیم و دوست نداریم کسی او رو مدحش بکنه. اما بیان واقعیت ها مدح نیست. ابو حنیفه به جایی رسیده بود، به نقطه ای رسیده بود که هیچ خدایی رو بنده نبود. شما فکر نکنید مثلا با معیارهای امروزی مثلا یه آخوند منتقدی از شیعه یا سنی تو مصر یا عراق یا حجاز یا ایران یه گوشه یه مؤسسه فرهنگی زده، یه قدری پول جمع کرده، یه دولت متخاصمی کمکش میکنه، بالاخره دردسری شده. اصلا ابو حنیفه یا مالک انس یا شافعی رو کنار اینها نگذارید. به ابو حنیفه میگفتن با فلان کس بحث کن، رنگ صورتش عوض میشد، میگفت فقها دهنشون بو شیر میده من بحث بکنن، یا خودم یا اگر بنا باشه با کسی بحث کنم جعفر ابن محمد الصادق و السلام. شما فکر میکنید مثلا اینو دوتا مولا و مجتهد فقه و اصول خونده میتونستن جمع جورش کنند؟ اگر امام صادق نبود تصور میکنید اینا میذاشتن اثری از آثار فقه رسول الله و صلات رسول الله باقی بمونه؟ این ابو حنیفه است که در اوج نظریه پردازی های آراء فقهیش که حل دین الا الرأی الحسن، به صراحت ملت رو جمع میکرد میگفت دین مگر چیزی غیر از فهم زیبای منه؟ مگه وحی آسمانی که در سلسله انبیا آمده و رفته غیر از اینیه که من دارم برای شما تفسیر میکنم و میگم؟ رأی من، برداشت من و اجتهاد من یعنی دین خدا و انبیا. کسی هم جرأت نداشت متعرضش بشه، چون مؤسسه سیاسی و اقتصادی پشتشند و او هم به اندازه کافی شیطنت در اظهار عقیده باطلش رو داره. می‌دونید بعضیا به قدری هنرمند در دروغ گفتنن، دروغ گفتن یه رذیله است اما مهارت میخواد و مهارتاش هم با هم فرق میکنه. افرادی هستن چنان دروغ میگن که شما حیفت بیاد باور نکنی. دکترای دغل دارن و اینکه چطور آشنا یا ناآشنای با مبانی هرمنوتیک جوری دروغ رو بیان بکنند که کسی نتونه اعتراضم بهشون بکنه. ابو حنیفه است که میگفت اما والله لو ادرکنی رسول الله لاخذ عنی، میگفت به خدا قسم اگر پیغمبر زنده بشه و درس گفتن من و قیاس و استحسان من رو ببینه از من درس یاد میگیره. اینو با یه مناظره عادی میشه جمع جور کرد، اینی که هم سلطان پشتشه هم خودش به این رتبه از غرور و کبریا رسیده که میگه پیغمبر اگرچه دین آورده ولی عیاذ بالله یه ضبط صوت بوده که مطالب رو منتقل کنه به یکی مثل من و من جوری الان دارم ازش استفاده میکنم که خودش الان زنده بشه باید بگه مرحبا ابو حنیفه علمتنی علم الدین، تو داری من یاد میدی دین اینی که تو فهمیدی. امام صادق چه کرد؟ این که اینا رو سر جاشون بنشونه، هیمنه به اونجا برسه که لولا سنتان لحلک نعمان، بگه اگر دو سال شاگردی امام صادق نبود من هلاک می شدم. اینجور اعتراف گرفتن جز از طریق علم الهی، جز از طریق مردی که خون فاطمه زهرا در رگهاش جاریه امکان پذیر نیست. اینی که شما میبینید علماء شیعه امامیه نسبت به امام صادق همه وجودشون رو خاک میبینند، چون میدونن کاری که امام صادق با مالک انس و ابو حنیفه کرده از دست فقیه عادی و یه مجتهد و ملا ساخته نیست. دین رفته بود به اونجاهایی که دیگه اسمی از پیغمبر و قرآن و وحی السما باقی نمونه. این چهار نفر توان و پتانسیل این رو داشتن که بگن هل دین الا رأی الحسن، دین فقط فهم ما هاست، که امروز به مراتب شما گاهی یه حرف روشن فکری از یه نفر میشنفید میبینید که مثلا در راجب گوشت خوک یا راجب حجاب یه اظهار نظر میکنه که ما انزل الله به من سلطان، همه وجودتون رو درد دین میگیره، اصلا قابل مقایسه با مبانی ابو حنیفه نیست. مالک انس به این نتیجه گیری رسیده که نه فقط شرعیات عدالت بلکه فطریات رو زیر پا بگذاره، میگه اگر حاکم به این نتیجه برسه که برای اداره جامعه نیاز داره نصف جامعه رو بکشه حق داره، سه چهارمش رو هم به قتل برسونه زی حق، و این بر اساس مصالح مرسله‌ای که من اثبات میکنم از 12,000 نفر اگر حاکم میدونه 8,000 نفر هم بکشه حق داره همه رو بکشه، با 4,000 تای دیگه با هم خوش زندگی کنن. این از فتاوای رسمی مالکه دیگه، از روح اسلام و از روح و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین چیزی باقی میموند؟ اگر امام صادق نبود تا برای اینها منع و توقفی در درندگی علمی و شیطنت‌های فقهی ایجاد نکنه ما امروز چیزی به نام دین داشتیم؟ امروز الازهر مدیون امام صادقه، جامع الزیتونه تونس مدیون امام صادقه، و الا علماء مذاهب اربعه با این جسارت که راجب مبانی دینی وارد عرصه شدن چجور از انما ولیکم الله و رسوله حاکمی بیرون بیاد که 3/4 اجتماع رو بکشه که نمیتونه ادارهشون بکنه، با الباقی میتونه زندگی کنه. میومد از عراق حضرت بهش نگاه میکرد، با اینکه جایگاه علمی امام صادق رو میدونست، جایی که ابو حنیفه میگه لولا سنتان لحلک نعمان دیگه تکلیف قتاده و امثال او معلومه، حضرت بهش میگفت شنیدم در عراق تفسیر میگی، ما یه استاد تفسیر چند سال پیشش درس خونده باشیم، بعد چند سال ببینه بگه شنیدم درس میگی، تدریس میکنی، ده تا رنگ عوض میکنیم، سرمونو پایین میندازیم، میگیم ما کماکان هرچه هست شاگردی شما رو میکنیم، ریزخاری کردیم، داریم همونایی که از شما یاد گرفتیم. حرفا نبود. قتاده صاف تو چشم امام صادق نگاه میکنه، گفت بله که تفسیر میگم، کرسی گذاشتم، کلام خدا رو با رأی خودم برای مردم بیان میکنم. اگر نبود که حضرت تو جلسات مختلف ابو حنیفه و قتاده و دیگران رو به چالش میکشوند و سوالاتی مطرح میکرد، ازشون راجع به آیاتی که تفسیر میکنن سوال میکرد و محکومشون میکرد، کس دیگری نمیتونست افسار به دهان کلاب حاریه‌ای که مزق الاسلام تمزیقا. این مهار فقط هنر جعفر ابن محمد بود. بدون امام صادق سلام الله علیه نه برای شیعه اثناعشری هویتی میگذاشتند، نه مسیری برای امام بعد باقی میگذاشتند که ادامه مسیر بده، نه مذاهب دیگه امروز شباهتی ولو مختصر به قرآن و سنت داشتند. فکر کنید تو این 1400 سال این راه باز میشد که حل دین الا الرأی الحسن، این راه باز میشد که هرچه خواستی به قتل برسون و هیچ کس هم حساب از یک منبع علمی موثق نمیبرد. عرضم رو تمام کنم. به مالک انس گفتن میشه یه وصفی از امام صادق بگی که اون امام صادقی که میدیدید کی بود؟ یه فقیه مخالف که خودشو امام میدونه، دیگه از این بدتر که نمیشه شما برید از کسی اظهار نظر کنید. فکراشو کرد، گفت ما لا عینون رأت ولا اذنون سمعت ولا خطر على قلب بشر. گفت خودتون رو خسته نکنید، عظمتی که ما از امام صادق میدیدیم دیگه تکرار نمیشه، منحصر به خودش بود. به نقاشا بگید خیالش از سرشون بیرون بیارن که بتونن شمائلی برای امام صادق بکشند. اون چهره مال خودش بود. وقتی میگفت قال جدی رسول الله و رنگ از صورتش میپرید و صداقت لهجه در تنین صدای مبارکش بود، دیگه ما از محل دیگری این صوت و صدا رو نشنیدیم. ولا اذنون سمعت. اگرم کسی گیرتون آورد گفت من میخوام مدح امام صادق رو براتون بگم، بدونید هیچ گوشی یارای شنیدن مدح حقیقی امام صادق رو نداره. ولا خطر على قلب بشر. به مخیله کسی هم خطور نخواهد کرد که امام صادق چه مقام و شخصیتی داشت. نمیدونم امشب بعد از این جملات مالک انس من و امثال من برای مدح صاحب امشب چه داریم؟ یا ساعد الله قلبک یا موسی بن جعفر. چه بر دل امام کاظم گذشت که مثل فردا باید چشمها و لبهای قرآن ناطق رو ببنده و بدنش رو تجهیز کنه و در غرقد بقیع دفن بکنه. دامنه مصائب امام صادق به قدری گسترده است که در مقام نقل مرثیه انسان متحیر به کدوم زاویه مظلومانه اشاره کنه. امشب دور هم از آتش گرفتن خانه امام صادق بگیم، به اینکه در اوج قربت حتی یک نفر جرأت این که کمک کار امام صادق بشه تا آتش خانهش خاموش کنه نداشت. از احضارهای شبانه و ظالمانه منصور بگیم و بشنویم که به قدری سخت بود وقتی از حضرت خواستن تقاضایی بکنه، آقا فرمودن خواسته من فقط اینه که اگر خواستید من رو احضار بکنید دیگه ابن ربیع رو نفرستید، چون با شدت و حدت و ظالمانه و عربده کشی از دیوار خانه بالا میاد، با حضور زن و بچه من رو از داخل حجره بیرون میکشه، دل زن و بچه من به درد میاد، شخص دیگری رو بفرستید که حال خانه و خانواده من اینطور منقلب نشه. عرض کنم یا امام صادق، برای شیعیان شما سخت و دردآور که بعد از سالها بشنون شیخ الائمه رو با سر برهنه و پای برهنه خودشون سواره و شما عقب مرکب. اما لا یام که یام که یا ابا عبدالله، هر چقدر اینجا دردآور بود اما امام صادق اگر امامه از سرش می بردند و دخترانش می دیدند دیگه بدنش رو عریان نکردند، به بدن مقدسش زخم نزدند. امان از اون روز سختی که دخترکان بی پناه نظارگرند، نیزدار با نیزه، شمشیردار با شمشیر. ولی